أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. درود و رضوان الهی بر امام راحلمون و همه کسانی که در مسیر لبیک به ندای امام راحلمون در مبارزه با ظلم و ایستادگی بر حق تلاش کردن، جان خودشون رو در این راه گذاشتن. درود و رضوان الهی بر همه اینها باد. در رابطه با بحث ولایت فقیه خوب جلساتی داشتیم، به نظرم رسید یه جمع‌بندی داشته باشیم، خصوصا در رابطه با ارتباط انقلاب اسلام ایران با ولایت فقیه و مهدویت. گفتیم که خب مهمترین دلیل بر مسئله ولایت فقیه بر موضوع مسئولیت فقیه در حوزه های سیاسی اجتماعی ادله عقلی است، بحث توحید، اقتضای توحید چنین مسئله است. در رابطه با ارتباط ولایت فقیه با مهدویت که خب مسئله روشنه، ولی فقیه نائب عام امام زمان عجل الله تعالی فرجه باشه، ما یه نائب خاص داریم که خب ائمه کسی رو به عنوان نائب خاصشون به طور معین و مشخص تعیین میکردن، کما اینکه اون چهار نائب خاص امام زمان در دوران غیبت صغرا. اما اونی که در بحث غیبت هم روش تأکید کردیم اینه که در دوران غیبت کبرا امام زمان نائب خاص ندن و هر کسی چنین ادعایی داشت که امام زمان اینا فلان مأموریت رو به من داده که چنین کنن چنان کنن، شما سلامی دارید، کلامی دارید، پیامی دارید، من به امام برسونم، مثل شیادی که میگفت آقا وجوهات رو به من بدید من به دست خود امام زمان میرسونم. هر کسی که ادعایی داشته باشه مبنی بر این که ارتباط داره با امام زمان عجل الله تعالی فرجه باشه، خب اینا شیاده. بحث مدعیان دروغین را انشاءالله خواهیم داشت. اونی که داریم در دوران غیبت کبرا بحث نیابت عامه، یعنی فقیهان جامع و شرائط، اینا نائبان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هستن. اون تا در بحث ولایتی که فقیه داره در حوزه سیاسی اجتماعی، این گفتیم با تعدد سازگاری نداره. یک فقیه که در سه حوزه فقاهت، عدالت و کفایت از بقیه سرتر باشه، ولایت بر عهده اوست و اون میشه نائب عام امام زمان. هر کسی که امام زمان رو قبول داره باید مطیع و فرمان بردار باشه و اصلا ولایت فقیه به تعبیر امام راحل استمرار ولایت رسول الله است و استمرار ولایت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. ولی فقیه همچون ماهی است که در شب تاریک دوران تلخ غیبت نور خودش رو از خورشید میگیره، اون نوری رو که ولی فقیه پرتو و افشاری میکنه در جامعه در واقع نوری است. شاید اون کلام نورانی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود در جواب جابر، جابر سوال کرد که مردم در دوران غیبت حضرت مهدی آیا استفاده و بهره و به تعبیر او انتفاعی هم میبرند یا نه؟ حضرت فرمود بله به خدا قسم، به خدایی که مرا به نبوت برند گیر، مردم انتفاع میبرند از ولایت امام، از نور امام، همانند انتفاع مردم از خورشید پشت ابر. خورشید وقتی پشت ابر دیده نمیشه، شب خورشید دیده نمیشه، اما شما ماه رو که میبینید این نور ماه نور خورشیده که انعکاس پیدا کرد. در رابطه و ارتباط انقلاب اسلامی با ولایت فقیه، خب گفتیم ولایت فقیه در حوزه های ارزم خدمتش امور حسبه و حسبیات در بحث قضاوت و داوری بسیار جزئی و در بحث فتوا خب استمرار داشت. مراجع بودن، رسالی داشتن، فتوا می دادن. اما در حوزه سیاسی اجتماعی اینکه یک حکومتی بر مبنای ولایت فقیه تشکیل بشه خب چنین چیزی رو ما نداشتیم. در حوزه قضا هم که خب در نظام طاغوت در شاهان مختلف از قاجار بگیرید تا قبلش و تا بعدش رژیم پهلوی امثال اینها بحث قضاوت و داوری یه امر حکومتی بود و تحت نظر اونها در واقع قضیه انجام میشد و عملا خیلی به دست فقیه و فقها نبود. انقلاب اسلامی در واقع تحقق نظام ولایت فقیه بود در ابعاد مختلفش و تحقق در واقع حاکمیت توحید بود که از این جهت بسیار بسیار ارزشمنده و امام راحل حق عظیمی به گردن همه ما دارن. و اما انقلاب اسلامی با مهدویت چه ارتباطی داره؟ طبیعتاً رجوع تام امت به ولی فقیه با انقلاب اسلامی ایران این مسئله شکل گرفت و اینها در واقع همه یک حقیقته که از ابعاد مختلف ما داریم بهش نگاه میکنیم. من به نظرم میرسه که یکی از در واقع میشه گفت ارتباط‌های مهم انقلاب اسلامی ایران با مهدویت اینه که اثبات قدرشناسی امت نسبت به ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. یادتون هست این روایت رو، این حکمت 209 نهج البلاغه رو ذیل آیه 5 سوره قصص خدمتتون آوردیم که آقا امیرالمومنین علیه السلام در این بیان نورانی می‌فرماند لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسه. شماس یعنی چموشی. امت بعد از رحلت رسول خدا چموشی کردن، به خیال خودشون زرنگی کردن. راهی را که خدای علی اعلی پیش روی اونها گذاشته بود، یعنی غدیر رو رها کردن، راه دیگر رو پیمودن، نتیجهش هم در طول این هزار اندی سال دیدن، نتیجه جز ذلت و خفت و خاری نصیب امت اسلام نشد. آقا امیرالمومنین فرمان که روزی فرا میرسه که به طور قطع و یقین شک نکنید دنیا به سوی ما برمیگرده، دنیا به سوی قدیر برمیگرده، دنیا متوجه ولایت و امامت میشه. لتعطفت یعنی متوجه شدن. یه وقتی عرض کردم شما تو مسیری دارید میرید، تغییر جهت میدید، این تغییر جهت رو میگن عطف. این تغییر جهت یه وقت از راه درست به بیراهه است، میشه همون شماس، همون اتفاقی که بعد از رحلت رسول خدا افتاد. یه وقت این تغییر جهت از بیراهه به راهه، جبران اشتباه گذشته است که عرض کردم ما معظم رهبری، من یه وقت بررسی کردم از سال 69 تا کنون بیش از 20 بار این تعبیر رو به کار بردم، روی این موضوع تأکید کردم، بحث پیچ بزرگ تاریخی، یعنی توجه مردم عالم، مظلومان عالم به معنویت، به توحید، به الله، به ارزش‌های الهی. حضرت علی علیه السلام فرمود لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الضروس علی ولدها. بازگشتی از روی عشق و علاقه، از روی معرفت و آگاهی، یعنی عبارتی که در طول این مدت گرفتن سبب میشه به این معرفت برسن که بقیت الله خیر الله، اون راهی که خدا پیش روی بشر قرار داده راهه، بقیه بیراهه هست. به این معرفت که میرسن عاشقانه میان به سمت ما اهل بیت. حضرت میفرماید من میخوام بگم کلید این پیچ بزرگ تاریخی با انقلاب اسلامی ایران زده شد. کلیده. بله؟ یعنی شروع این حرکت از بیراه به راه، و حرکتی در ایران شکل میگیره که رسالت و مأموریتش اینه توجه دادن دنیا به سمت اهل بیت. و شما عملا امروز وضعیتی رو در عالم مشاهده میکنید بی‌نظیر. اون سیر و توجه مردم یه نمود و ظهور و بروزش پیاده روی اربعین که از مذاهب مختلف و از ادیان مختلف میان شرکت میکنن، از قومیت‌های مختلف میان شرکت، از اروپا میان، از آمریکا میان، از آفریقا میان، عرب میاد، عجم میاد. خب این قضیه پیاده روی اربعین یه آیته، یه نماده. چه سمتی؟ به سمت کانون به نام کربلا. شعار کربلا چی بود؟ حیات من نزله. یعنی مردم دنیا دارن میرن به این سمت که خودشون از ظلم آزاد بکنن، میخوان زیر بار ظلم نرن، تن به ذلت ندن، حاضر بشن سر بدن اما تن به ذلت ندن. انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی بود برای تحقق پیشگویی امیرالمومنین علی بن ابی طالب که فرمود و تعطفن نه دنیا علینا بعد شما سا افتاب دروس علا ولده ها. من برخی از تعابیری رو که معمار و بنیانگذار انقلاب اسلامی داشتن خدمتون بخونم. فرمان انقلاب مردم ایران، اینا صحبت های امام راحله که میتونید در فصلنامه انتظار شماره 1 ببینید و در اون آثاری که از امام تحت عنوان تبیان به صورت موضوعی چاپ شده در تبیان 42 تو ذهنم هست که بحث انسان کامل اونجا مطرح میکنه، اون بخشیش که راجع به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریفه اونجا اینا رو میارن. امام راحل مسلمان انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح و نافدا هست. خیلی تعبیر عجیبیست که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. خب بحث ظهور حضرت مهدی مقدماتی میخواد، زمینه هایی میخواد. انقلاب اسلامی ایران زمینه ساز انقلاب جهانی حضرت مهدی است. حالا چه زمینه هایی نیازه در ادامه، یعنی انقلاب اسلامی ایران در طول این 40 سال چه کار کرد که این ارتباط بین انقلاب اسلامی ایران که انقلاب جزئی است با اون انقلاب کلی و جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و اون بحث زمینه سازی روشن تر بشه. فرمودند ما امروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش از پیش می‌بینیم و جنبشی که از طرف مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران، بحث ایران نیست، بحث نون و آب نیست، بحث مظلوم و ظالمه، بحث مستضعفان و مستکبرانه، لذا این حد و مرزی نداره. این خاص ایران نیست، این تو گستره جهانی باید. ما امروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش از پیش میبینیم و جنبشی که از طرف مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمندان شروع شده است و در حال گسترش است، امید بخش آتیه ای روشن است و وعده خداوند تعالی را نزدیک و نزدیکتر می نماید. گویی جهان مهیا می شود برای طلوع آفتاب ولایت از افق مکه معظمه. تعبیرها واقعا عجیب و حکیمانه است و کعبه آمال محرومان و حکومت مستضعفان. در بیان دیگر می فرمان این کشوری که کشور ائمه هدا و کشور صاحب الزمان است باید کشوری باشد که تا ظهور موعود ایشان به استقلال خودش ادامه بدهد، قدرت خودش را در خدمت آن بزرگوار قرار بدهد که عالم را انشاءالله به عدل و داد بکشد. و از این جورهایی که بر مستضعفان میگذرد جلوگیری کند. من امیدوارم که ما به مطلوب حقیقی برسیم و متصل بشود این نهضت به نهضت بزرگ اسلامی و آن نهضت ولی عصر است. ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در کشورهای اسلامی می شکنیم و با صدور انقلابمان که در حقیقت صدور انقلاب راستین و بیان احکام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است به سیطره و سلطه و ظلم جهانخواران خاتمه می دهیم و به یاری خدا راه را برای ظهور منجی مصلح کل و امامت مطلق حق امام زمان ارواح نافدا هموار می کنیم. این تعابیر تعابیر نیست که ما لذا چقدر تأکید میکردن که نگذارید این انقلاب به دست نامحرمان بیاد. هر مسئولی در هر نقطه‌ای که در این نظام اسلامی مسئولیت میگیره باید این توجه را داشته باشه، اون افق را ببینه، بحث مهدویت را ببینه، بحث امام زمان را ببینه و همه در پی این باشند که ما نیمبریم آقا به قدرت برسیم، قدرتی تشکیل بدیم، حکومتی بکنیم و مسئله حل شده. نخیر، این یک سیره، یک حرکته. و جالب اینه که رمز اون دشمنی و شیطنت فوق‌العاده دشمنان علیه انقلاب اسلامی ایران همینه. بعضی ها هنوز که انوزه بعد از 40 خورده سال نمیدونن تو ایران چه اتفاقی افتاده، اما اونا میفهمند که این بحث انقلابی که محدود به یه منطقه جغرافیایی به نام ایران باشه نیست. این علم و پرچمی است برای هموار کردن قیام و انقلاب جهانی حضرت مهدی و رسالت حضرت مهدی مشخصه، مبارزه جهانی با ظلم و ظالمان و نابودی مستکبران. اونا اینو میفهمن، لذا میبینی تمام سعیشون اینه این علم و پرچم رو از دوش ایران و ایرانیان بندازن. این فشارها، این تهدیدها، این تحریمها به خاطر چیه؟ اینا همش به خاطر اینه. شما کم بیارید، علمو بندازید. علمو بندازید یعنی قضیه مهدویت و ظهور حضرت مهدی دچار آسیب میشه، به تأخیر میفته. و این علم رو نگه دارید، سفت و محکم بایستید، اون وقت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، امام زمان میاد، فرشته ها میاد. لذا میخوام بگم قضیه انقلاب اسلامی ایران رو از این بود ببینیم و این رو برای دیگران تبیین بکنیم، تشریح بکنیم و بدونیم که سر این مخالفت ها، این شیطنت ها و نفوذ در بدنه نظام اسلامی مسئولین رو وارد بکنن، کسانی رو بیارن که اهداف غرب رو تأمین بکنه و منحرف بکنه. خطری که بارها و بارها بحث رهبری گوش زد کردن، بحث تحریف. تحریف چیه؟ یعنی اصل انقلاب برای چی بود؟ امام راهب برای چی فرمان انقلاب کرد؟ این از صحبتهای امام راهب که حالا گوشه‌هایش رو من خدمتون این همیشه تحریف. بله، این یعنی همون تحریف، اون حرف کردن اصل اهداف بلند و والای کاری رو که انقلاب اسلامی ایران کرد. و اون بحث امام فرمودند که راه ظهور حضرت مهدی رو هموار میکنه ایناست. یک، در هم شکستن بت بزرگ شکست ناپذیری مستکبران. چون زمانی مثلا فرعون، قدرت فرعون ضرب المثل بود. وقتی مثلا حضرت موسی کریم عصا دستش بود، راه افتاده بود بیاد، میخندیدن، یعنی عقلش رو از دست داده، میخواد با فرعون در بیفته. خب زمانی هم که خود امام راحل میخواستن در واقع حرکتشون رو ایجاد بدن، از درون خود حوزه گفتن تو میخوای چیکار بکنی؟ میدونی میخوای کی با کی میخوای در بیافتی؟ یعنی به عبارتی میدونی شاه کیه؟ شاه چه قدرتی داره؟ چه ارتشی داره؟ پشتوانه شاه آمریکاست، اروپاست. یه صاحب خونه اگر که قالتاق در بیاد عذر میخوام، یه مستجر، یه مستجر اگر والتاق در بیاد صاحب خونه نمیتونه بیرونش بکنه، چقدر گرفتاری و مشکل داره. تو میخوای شاه مملکت از مملکت بیرون بکنی، آخه با چی؟ با کدوم قوه؟ با کدوم نیرو؟ این مهم ها. یعنی ما برگردیم اون دوران قبل از انقلاب که امام راحل حرفش این آقا شاه باید برود، شاه باید برود، یک کلام کی باورش میشد چنین چیزی؟ خب الان میگن آقا امام زمان میاد عالم رو اصلاح میکنی، چجوری؟ عالمی که این همه مستکبران با اون قدرت، با اون شوکت، با اون ایمنه، اگه میشه چنین چیزی؟ خب انقلاب اسلامی ایران اینو ثابت، این بت بزرگ شکست. که جالب اینه که یکی از بزرگترین سلاح شیاطین الجن والانس سلاح تخویف، ترساندن. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه، میترسونه. اون قضیه ابن زیاد که اصلا با چند نفر معدود اومد کوفه ای که بیش از 18,000 نفر با حضرت مسلم نماینده خاص آقای امام حسین بیعت کرده بودن، چجوری مسلط شد؟ یکی از سلاحاش تخریف بود، گفت سپاه شام در راه. سپاه شام هم حالا به تعبیر میزن داعش، داعش داره میاد، سپاه داعش داره میاد، در حالی که هیچ خبری نبود، هیچ کجا نبود، فقط با ترسوندن اینا رو زمین گیر کرد. امام این ترسوندن رو از بین برد. اینکه شما اگر توجهت به خدا باشه دیگه ترس برات معنا نداره. شاگردان امام اینو ثابت کردن، سردار سلیمانه اینو ثابت کرد و رهبری هم امروز داره همین راه رو ادامه میده. در هم شکستن بت بزرگ شکست ناپذیری مستکبران، یکی از مسائل هموار کردن راهه. که اگر یک فقیه که البته فضائل و مناقب کم نظیری داشت امام راهل و رهبری هم همینطور، اما هرگز نمیشه قیاس کرد با معصوم. معصوم انسان کامله. من اینو نمیدونم تو جلسات قبل عرض کردم یا نه که ما در طول این 1000 سال علما و بزرگانی داشتیم، فقهای داشتیم که انسان در برابر عظمت علمی اونها و عظمت معرفتی و تقوایی اونها مات و مفوت میمونه. علمایی که بعضن بعد از قرنها از مرگشون قبرشون شکافته شده انگار بدنشون تازه دفن شده، یعنی در اوج معنویت که حتی این جسمشون سالم مونده. اما 1000 تا از این علما یه جا جمع بشن نمیتونن باری رو که دروش امام زمان هست بر عهده بگیرن. امام زمان انسان کامله، امام زمان خلیفة الله، امام زمان آینه تمام نمای اسماء حسنای خداست. وقت امام زمان با 313 تا مثل امام خمینی، با 313 تا مثل ملک اشتر، با 313 تا مثل سردار سلیمانی، تازه این یه بخش از قدرتشه. اون زمینه های جهانی که به وجود اومده، یاران دیگری که از آقایون و خانم‌ها و توسن جوانان و نوجوانان داره، انقلاب اسلامی این ایران اینو ثابت کرد که امام زمان با یه انگشت اشاره کافیه اشاره بکنه کار رو جلو ببره. فقط اونی که لازمه این خود باوریه، اون زمینه های مردمی هست، این یکی. دوم همون دمیدن روحیه، روح خود باوری که میشه بدون اتکاء به شرق و غرب با توکل و اعتماد به خداوند ایستاد و عزتمندانه به حیات خود ادامه داد. خب اون زمان، زمان کشورها یا متکی به ایالات متحده آمریکا بودن غرب، یا متکی به اتحاد جماهیر شوروی بودن بلوک شرق، جز این نمیشد، کسی به مخیلش هم نمیرسید. لذا امام که انقلاب کردند و با در واقع شاه در افتادن، شاهی که دست نشانده آمریکا بود، ذهنیت‌ها این بود که خب چاره ای نیست، ما باید به چپ تکیه کنیم، به کمونیست‌ها تکیه بکنیم، شوروی تکیه بکنیم و الا نابود میشه. امام چی فرمود؟ نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلام، نه یه کلمه بیشتر نمیگند. خب یه عده میخندیدن به این حرف، مگه میشه چنین چیز؟ اینا رو ما دست کم نگیریم. بدون اعتماد و اتکای به شرق و غرب و این قدرت های پوشالی، میشه با اعتماد به خدا، باور به یاری خدا، که این که خدا هست، ان تنصر الله ینصرکم، اینو عملا امام راحل تفسیر کرد. ولی ینصرن الله من ینصره، ما تأکیدی از این بالاتر نداریم. خدا قسم یاد میکنه با نهایت تأکید که هر کسی که خدا را یاری کنه، حق را و دین خدا را، خدا وعده داده که او را یاری بکنه. امام این رو در عمل نشون داد که بله، این شدنی هست. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سست نشید، نترسید در برابر ظالمان، شما الاعلونید، یعنی برتر مطلقید، نه اینکه برتر از اونایی، نه، الاعلون شمایید، اونا چیزی نیستن، عددی نیستن، ان کنتم مؤمنین. این ایمان رو باید تقویت کرد. این دوتا سه اثبات عملی این است که هزینه مقاومت بسیار کمتر از هزینه های سازش است. خب این مسئله رو ما امروز هم همچنان دوچارش هست. یه عده‌ای بر طبل مذاکره میکوبند که آقا اگر که نریم با اینا ببندیم، چیزی امضا نکنیم، جنگ میشه، ضرر، تحریم میشیم. ما برای اینکه تحریم ها برداشته شود باید چنین کنیم. شما خب نمونه هایی داشتیم. یاسر عرفات چیکار کرد؟ مذاکره کرد. نتیجه چی شد؟ قذافی در لیبی چیکار کرد؟ 100% حرف اونا رو گوش داد. چی گیرش اومد؟ چرا ما عبرت نمیگیریم؟ ما کی میخوایم عبرت بگیریم؟ امام راحل ثابت کرد بله، مقاومت هزینه داره، اما هزینه های مذاکره و سازش صدها و هزاران برابر هزینه مقاومت. هزینه مقاومت بسیار کمتره. و خروجیش رو ببینید، خروجی و ثمره مقاومت عزت، استقلال، پیشرفت در عرصه‌های مختلفه. اما ثمره سازش هندونه ابو جهل، همه چیز تو ازت میگیرن، هویت تو ازت میگیرن، هیچ برات نمیاد. اینا کم مسئله ای نیست و کم ثمراتی نیست در رابطه با تقویت ایمان به غیب. و این است که قدرت ما به اندازه اتصال ما به خداست، که شهید میثمی میگه ما خب موظفیم، مأموریم، طبق آیه قرآن هم هست که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدونا. اما بدونیم قدرت ما به میزان اتصال و ارتباط با خداست، به میزان ایمان ما به خداست. ایمان به غیب، الذین یؤمنون بالغیب، این رو در 8 سال دفاع مقدس رزمنده های ما تفسیر کردند، یاران امام. این رو مدافعان حرم، مدافعان حرم در عمل این رو تفسیر کردند. ورا همینه، تبدیل شعار نمیتوانیم به میتوانیم. رهبر عظیمون در سخنرانی 19 دی امسال سال 99 نمونه های متعددی رو مطرح کردن. فرض کن بحث سلول های بنیادی که وقتی دستورش داده شد و تأکید ویژه آقا بود نسبت به اون، گفت افراد مختلفی از اساتید دانشگاه نامه نوشتن. آقا اینا چیزی نیست که در حد ماها باشه، سلول های بنیادی اینا موضوعیه مال اروپایی ها، مال آمریکایی ها، دست ما ها. خود مسئله هسته‌ای، مسئله نانو، مسئله هوا و فضا، اینا مثلا ایشون یه دهی از داخل چه بسه بعضیشون غرض هم نداشتن ها. اما من یه وقت یادمه یه پزشکی جای تبلیغ بودیم، پزشکی ترش اونجا میگذرون، میگفت که تا نسخه ای امضای آمریکا درش نباشه اعتبار نداره. یعنی اگر بگی مثلا این دارو برای فلان چیز خوبه، اگر آمریکا اینو تایید بکنه ارزش داره، ولی بنزش دور ارزش نداره. یعنی اصلا در دانشگاه های ما این تدریس، این فکر تدریس میشد و میشه بعضا. خیلی حرفه. تو همین قضیه واکسن، واکسن ما با واکسن، شما دیدید واکسن ایرانی؟ الان صحبتی بود که سوئیس داره رایزنی میکنه برای خرید واکسن از ایران، افتضاح و رسوایی انگلیس، افتضاح و رسوایی آمریکا به قضیه واکسن. خب این خیلی حرف تبدیل شعار نمیتوانیم به میتوانیم، خصوصا با اون ذهن و استعداد و قدرتی که ایرانی و جوان ایرانی داره. ما در شرایطی که این چنین مورد تحریم بیرحمانه قرار داریم و در شرایطی که مبتلای به برخی از مسئولینی هستیم که دانسته یا نادانسته همراهی میکنند با بیرون و حمایت نمیکنند از نخبه ها، از جوانان ما، از فکر ایرانی، ما اینقدر پیشرفت کردیم. اگر که شرایط بازتر بود، اگر مسئولین حرف شنوی بیشتری داشتند در این زمینه و مهیا می‌کردند مسیر را برای نخبه های ایرانی، برای جوانان ایرانی، ما ده ها برابر این الان پیشرفت داشتیم و جلوتر بودیم. به هر حال بصیرت افزایی و تفکر و تعقل محوری که ما پشت پرده ها رو ببینیم، گول ظاهر رو نخوریم. این مسئله، مسئله بسیار مهم نیست. درس کردم بحث دجال رو ما قبلا داشتیم، اون بحث رو اینجا الان در ذهنتون مرور بکنید. اون بحث دجال و نیرنگ، اون چیزی که دجال و نیرنگ رو از بین میبره و نابود میکنه، اون بصیرت و بینش. یکی از رسالت های انقلاب اسلام ایران و نظام ولایت فقیه بصیرت افزایی بود. لذا شما می‌بینید مقام حضرت رحمتین فرمودن ما برای رسیدن به اتوبان و شاهراه ظهور گردنه‌های رو باید پشت سر بگذاریم. و این گردنه‌ها به عبارت دیگر فتنه‌هایی پیش میاد. اون آزمون‌هایی رو باید بدیم که ثمره این آزمون‌ها و ابتلای به این فتنه‌ها بصیرت افزایی میشه. که نمونش 88 بود. اون قضیه نه دهی که با عنوان روز بصیرت نامگذاری شد. روایت امام صادق علیه السلام جا داره من همینجا به همین مناسبت تکرار بکنم که صحبت از کوفه بود. حضرت فرمودن علم از کوفه، که از کردم از نجف و کوفه یک جاست در واقع، و اونی که در اصل بود کوفه بود و پشت کوفه را بهش میگفتن نجف، و بعد مرقد آقا امیرالمومنین در پشت کوفه وقتی دفن شد، بعدها قبر که مشخص شد افراد اومدن اونجا خونه ساختن و نجف شد نجف و کوفه در محاق رفت. فرمود علم از نجف فرو میره. خب سالیان سال ام القرای شیعه شهر نجف بود، مرکز علم و فقاهت بود، مرکز فضیلت بود. امام صادق علیه السلام فرمود روزی میاد که علم از کوفه فرو میره و در شهری که آن را قم مینامند ظهور و بروز پیدا میکنه و از قم علم و فضیلت به اقصا نقاط عالم میرسه و اتمام حجت میشه. بعد میفرماد این حقیقت هنگام نزدیک ظهور حضرت مهدی جل و تعالی فرج میشه. خب اینو با چشم خودمون در زمان خودمون دیدی که امروز قم و جایگاه قم در نشر علم و فضیلت در عالم به چه صورته. که از کنه از بیش از 100 کشور ما الان طلبه داریم در قم. اینا میان تحصیل میکنن که الان بیش از 50,000 نفرشون برگشتن به کشورهای خودشون. یکیشون عالم جلیل قدر آقای شیخ زکزاکی بود که یه سنر از کارش این بود 10 میلیون را در نیجریه شیعه کرد. الان اینا هسته های مقاومت رو در اقصا نقاط در واقع جهان تشکیل دادن. ما حوزه های مختلفی داریم، تشکیل شد توسط جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف. اساتیدی از حوزه علمی قم از ایران میرن اونجا تدریس میکنن و طلبه های رو تربیت میکنن. خب یک چنین کاری نظامی رو می طلبید، یه قدرتی رو می طلبید که همون نظام ولایت فقیه. این آثار و برکات نظام ولایت فقیه و همون قضیه زمین سازی قیام و انقلاب جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و در اسای دیگر هم که خب در جلسات قبلی اشاره کردیم، ما یک ارتش بین المللی، یک ارتش فرامرزی نیاز داشتیم که بر اساس عشق، به تعبیر آقا امیر المؤمنین که اون در خطبه 182 میفرماد این عمار این ابن طیهان این از شهادتین این نظرائهم الذین تعاقدوا بالمنیه، کسانی که با مرگ عهد بستن، یه چنین ارتشی اونجا اصلا درجه معنا نداره. عرب، عجم، افغانستانی، پاکستانی، هندی، ترک، کرد، بلوچ، اینا اصلا مطرح نیست. و این که طرف مقابلش عرب باشه، عجم باشه، مسیحی باشه، دروزی باشه، ایزدی باشه، کرد باشه، شیعه باشه، سنی باشه، هم خود این نیروها عاشقانه، هم هدفشون نجات مظلومه، مظلوم هر کی که باشه. خب یک چنین ارتشی لازم بود و ضروری بود برای قیام جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، رضوان و درود الهی بر سردار عزیز دلها شهید سلیمانی، شهید ابو مهدی، شهید همدانی و سایر شهدای عظیم که اینها در این زمینه نقش فوق‌العاده‌ای داشتن و این جریان و این حرکت رو به جلو هست و روز به روز کمن و کیفن به فضل الهی قدرتمندتر میره جلو. میخوام یه جمله بگم که این کاروانی که راه افتاده لتعطفن دنیا علینا بعدش ماسا، این کاروان داره رو به جلو میره، بخوایم یا نخوایم به قدرت الهی، به فضل الهی و با اون نیروهایی که مجاهدانه و مخلصانه همراه هستن، حالا هر کسی چه از مردم چه از مسئولین، اینو قدر دونست، کمک کرد، یاری کرد، خوشا به حال خودش. و اگر قدر ندونست بدا به حال خودش. و الا این جریانی که حرکت کرده، این کاروانی که راه افتاده که مسیر ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را هموار میکنه، همچنان به فضل الهی داره میره جلو. و شواهد و قرائن همون کلام نورانی آقا امیرالمومنین را نشون میده که این پیچ بزرگ تاریخی روز به روز داره حرکتش رو کمن و کیفن بهتر رو به جلو میبره. انشاءالله که ما بتونیم این وضعیت جهانی و این شرایط جهانی رو به خوبی درک بکنیم، بفهمیم و نقش خودمون رو در این زمینه از جهت علمی و عملی بشناسیم و مجدانه و عاشقانه با بصیرت و بینش هرچه بیشتر بتونیم انشاءالله توشهی برای سفر آخرتمون داشته باشیم و مدیون شهدا و امام شهدا نشیم. با امید اینکه هرچه زودتر شاهد تحقق وعده قطعی الهی باشیم مبنی بر ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و نجات مستضعفان و مظلومان و تحقق عدالت جهانی که اهداف و اعمال همه انبیا و اولیا بوده و هست ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.